جابر ابن عبدالله رو از مدینه بلند می کند و به کربلا می کشد. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شماست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق و شور به کربلا همیشه در دلشان زنده است. این از آن روز شروع شده است، عشق به تربت حسینی و مرقد سرور شهیدان سید الشهدا. گاهی میپرسند چطور میشود میلیون ها نفر رو در یک موعد کوتاه، حج اشاره کردم 10 روز طول میکشه تا این مراسم و مناسک به ترتیب رخ بده و به پایان برسه، در یک روز 40 اتفاق میفته، چطور ممکنه که این همه مشتاق جمع بشن و یه عده مشتاقتر پشت این صحنه انفاق کنن برای اینکه این شکوه به امروز خودش برسه؟ اینو چی میتونیم تعریف کنیم؟
من تازه یه مقاله ای رو برای 40 با همین عنوان و با استناد به این فرمایش نوشتم و منتشر شد. خیلی بحث جالبی بود. من روش یه مقدار کار کردم، حالا یه توضیح میدم که فرمایش
همین،
آقا
همین که تو ذهن ما اومده، چون ما بیشتر تلاش
می‌کنیم مغناطیس حسینی اصلا یعنی چی. آقا ببینید، ما باید عادت بکنیم کلمات بزرگان رو با دقت روش چیز بکنیم، چون چینش و انتخاب کلمات روی عنایت و
بدون حکمت نیست
و حکمت هستش. ببینید من اجازه بدید یه برگردم به جریان کربلا. شما جناب خیلی خود تمام کتاب هایی که در مورد مقتل ابو عبدالله الحسین نوشته شده، بعد از روز سوم که قبیله بنی اسد میاد و ابدان مطهر شهدا رو و امام سجاد میاد بدن مطهر امام حسین رو دفن میکنه، تا روز 40 توی هیچ کتابی پیدا نمیکنی که نام برده باشه یک زائری بر سر مزار امام حسین علیه السلام حضور پیدا کرده باشه. حتی از کوفه، حالا مثلا کوفیان خاطرتون هست دیگه، هم این رو آشنا هستیم، وقتی که کاروان وارد کوفه میشه تازه مردم متوجه میشن که شوهرهاشون رفتن که چه کسی رو کشتن و با چه کسی جنگیدن، در واقع تازه متوجه شدن. حالا که متوجه شدن، خب اینها که فهمیدن شوهرشون مرتکب چه جنایتی شده و در واقع توبه کردن، چرا توی این مدت کسی نمیره برای زیارت امام حسین علیه السلام؟ 1-2 بنی امیه با جریان کربلا من تصور میکنم تلاش میکرد که زهر چشمی از شیعیان بگیرن که برای همیشه این داستان شیعه تمام بشه، چون تر تمام تاریخ حیات حکومتها شیعه یک جریانی بود که نهضت ساز بود، معترض بود، و یزید اومد در واقع بالاترین شکل جنایت رو اونجا به نمایش بگذاره و زهر چشمی از شیعیان بگیره که دیگه نفس نکشن، و اینها تا روز 40 خوشحال بودن و خرسند بودن. شما ببینید تمام مجالسی که آل الله در اونجا حضور پیدا میکنه، اینا خرسندن، خوشحالن، چه عبیدالله باشه چه خود یزید باشه، منتها این آل الله بودن که هر مجلسی رو میرفتن بعد از سرور اولی ویران میکردن و برمیگشتن بیرون و میومدن بیرون. روز 40 وقتی که جابر میاد و بعدش آل الله میان، تازه یزیدی ها متوجه میشوند که باختن، یعنی پرتو افشانی و جاذبه مغناطیس امام حسین علیه السلام برای اولین بار تو 40 شکل میگیره که جابر رو از مدینه میکشه میاره اونجا. خب جابر آدم کوچکی نیستش، از صحابی بزرگ هستش، میاد اونجا و خدمت شما عرض میکنم که بعد از اون هستش دیگه، حالا این مسیر شروع میشه در 40ها و 40ها افراد از جاهای دیگه دنیا میان. این جاذبه همون چیزی هستش که آقا میفرماید مغناطیس حسینی هستش، هیچ چیز دیگری غیر از مغناطیس امام حسین علیه السلام این شرایط رو بر انسان آسان نمیکنه، تحملش رو، نه این انفاق رو آسان میکنه. خاطرتون هست حالا امسال الحمدلله یه مقدار امنیت بهتر است، در سالهایی که این انسان نماهای حیوان تهدید میکردن میکشن و میتونستن هم، یعنی اصلا از عجایبه
و همگان شاهدن دیگه، چندین کار تروریستی بسیار هولناکی که اتفاق افتاد، ولی مسلمانان رو نتوانست خراس به دلشون راه بیاره.
چه خیلی خواهد اگر اونها میتوانستند، ببینید من میگم که نتوانستن و الا میخواستن، چون اینا الان هر تجمع کوچیکی پیدا بکنه حاضرن به هر قیمتی انسان‌ها رو بکشن. اصلا انسان کشتن توی قاموس اینها یک تفریحه، یک لذته، یک عبادت، هر چیزی هست. اینها اگر میتونستن خمپاره بزنن، خب از مسیر چند کیلومتری اونجا تجمع انسان‌ها به هم فشرده است، یعنی اگر یه دونه خمپاره میداد چند صد نفر رو میتونست مصدوم بکنه. و یا این انتحاری‌هایی هستن که دیوان‌ها به خودشون میبندن میرن، خب اونجا دیگه اصلا کنترل گیتی وجود نداره، کنترلی وجود نداره، این از عجایب و از اون رموز ناشناخته عنایت‌های غیبی همین مسیر کربلا است. شما بگید نیروهای امنیتی فعالن، مگه تمام بیابان 80 کیلومتر نیروی امنیتی میتونه کنترل کنه؟ یک دو، تازه از این روستا از اون محله زائرا دارن حرکت میکنن، خب این انتحاره میان داخل اونها دونه دونه که تفتیش بدنی نمیشن که وارد شارع اصلی میشن. میتونستن، ولی این که نکردن از جنبه‌های امدادهای غیبی این مسیر و این حرکت هستش که بعداً باید بازخوانی بشه و بازشناسی بشه. شما الان 40 نفر فرض مثلا از این انتحاریا به خودشون میبستن یا میرفتن در اونجایی که دیگه هرچی به نجف به کربلا نزدیک میشه، انسان‌ها فشرده تر هستن، چه اتفاقی میافتاد؟ یا مثلا در دارون جاهای دیگه. اینها من به نظرم از ابعاد غیبی هستش و عنایت‌های خداوندی و امام حسین علیه السلام هستش و محبت ایشون به زوارش هستش که می‌بینیم الحمدلله به سلامت میرم. و این مقایسه فرمودید شما با حج.
بله.
ببینید، حالا حج یه مناسک دینی هستش، خداوند این رو قرار داده واجب شرعی ما هم هستش، ولیکن الان مدیریتی که در حج صورت میگیره، مدیریتی که در کربلا صورت میگیره اصلا قابل مقایسه است. حتی اکثر زائرهایی که میرن به حج چیزی در حدود 3 میلیون تا 3 میلیون بیشتر نبوده، حالا بگو 4 میلیون نفر با این همه سابقه ای که ده ها سال صد ها سال داره
سال بله
حج رو داره برگزار میکنه و تمام دنیا پای کاره، یعنی شما همه اروپا و همه آسیا و آفریقا پشت کار هستن، به نوعی خدمات دهنده هستن که این چند میلیون نفر بیان اونجا با هتل ها و امکانات و با دنیا و پول و رسانه اینا بیان این مناسک رو برگزار کنن برگردن. یک، شما در کمترین رقمی که در همین حج از دنیا میرن چند نفره، یعنی بدون حادثه ها به طور طبیعی، یعنی 4 میلیون 3 میلیون جمعیت میره اونجا در سال، چند ده نفر به طور طبیعی به خاطر مریضی به خاطر چی از دنیا میرن. یک، دو، بعد حالا حوادث هم که پشت سر هم، منا و جریانات دیگه که نشون میده سوء تدبیر و بی تدبیری اونات، و بعد خدماتی که میدن و بعد زائرایی که برمیگردن نوعا شما تو فرودگاه وقتی میرسه اون همشون ناراحت سرماخورده مریض فلان اینا. شما همه این امکانات رو با این تعداد نفرات با این تجربه و این خروجیش وقت شما نگاه میکنید، مثلا حالا میگم 25 میلیون نفر سال گذشته، ما میگیم آقا نفر نفر که نشمردید، اومدید یه کمیتی رو دیدی، یه حدسی رو زدی. خب الان میگی 20 میلیون نفر، نه بگو 10 میلیون نفر، درست؟ شما 10 میلیون نفر آدم میره اونجا بدون اینکه دولت نقشی داشته باشه، مردم مدیریتش میکنن، قضاشو میده، جاشو میده، آبشو میده، پذیراییش رو میکنه، دولت هم هست، ولی نقش دولت ها در مقابل ملت ها شاید 1-100 باشه. چه اتفاقی داره میفته؟ و میره و توی این 10 میلیون 20 میلیون جمعیت شما تلفاتتون به اندازه این 3 میلیون نفر نیستش که با اون همه امکانات، و وقتی هم برمیگردن شما میبینید همه یک نشاط معنوی دارن، یک لذت روحی دارن. من تصور میکنم اگر فلسفه حج رو نگاه بکنیم که خداوند این رو مقرر کرده بود که یک عبادت اجتماعی که در واقع در اسلام رو به نمایش بگذاره، یعنی مسلمان ها از همه دنیا پاشن را بیفتن بیان اینجا، یک زندگی جمعی بدون تفاخر داشته باشن، لباس ها رو بذارید کنار با یک لباس چند روزی همه مثل هم باشید، رنگ ها، زبان ها، ملیت ها، نمیدونم قومیت ها، سرمایه دار فقیر، همه رو بذارید کنار، همه مثل هم باشید، در یک فضایی در یک زمانی کنار هم باشید و همدیگر دستش رو بگیرید. دیگه پولدار تفاخر نکنه به فقیره، فقیره نگاه چپ به پولدار نکنه، چون نمیدونه که همه یه لباس پوشیدن. الان حقیقتاً این کار کردی که در فلسفه حج بیان شده توی اربعین زیباتر هستش یا توی حج؟ من منکر حج نیستم، حج دستور دینی ماست،
اما اثر اما اثراتی که داره روی جامعه بشری میگذاره که برآمده از اعتقاد مسلمانان هست، این ستودنی است، یعنی زن و مرد، پیر و جوان، سالم و با نقصان، دیدیم تصاویری که در سطح جهان منتشر شد کسانی رو نشان داد که فاقد پا بودند، یعنی
بله
به حقیقت معلول، اما این قلب عاشق سید شهدا
است. اون بنده خدایی که دوتا دست نداشت، بله. تصویر واقعا رقت برانگیز، بله. دوتا دست نداشت، شیلنگو بسته بود به دستش، یه صحنه تداییگر مثلا صحنه ابوالفضل العباس شیلنگو گرفته مثلا داره آب میده، یه اون دختر کوچولویی که با چادر خیلی خوشگل یه کاسه خرما دست
از این صحنه ها به فراوانی به نظر میاد که ثبت و ضبط شد که حالا انعکاس بیشتری خواهد داشت. من میخوام برگردم به یکی از محورها و اون این که اول زائری که به کربلا وارد شد جابر بن عبدالله انصاری بود. او برمیگرده به کربلا و پایه این زیارت رو میگذاره و اونهایی که امروز دارن این زیارت بزرگ رو اداره میکنن، همونطور که اشاره فرمودید مردم هستن. این در جامعه شیعیان هم در ایران این سوی اون و هم در عراق امروز قابل توجه هست و به ویژه مدیریت اقتصادی این زائرین، این ها از کجا نشأت گرفت؟
یه چیزی نمیدونم، حالا شاید با امروز سنخیت نداشته باشه این جمله. یه عزیزی یه جمله قشنگی میگفت، البته بلا تشبیه میگه سگ در هر زایمانش 9 تا بچه میاره و تعدادش هم خیلی زیاده و گوسفند در سال یه دونه بچه میذاره. درست؟ سگ غذای انسان نیست، گوسفند غذای انسانه. شما تو هر قصابی میری میبینی چند تا لاشه گوش آویزونه، درست؟ با اینکه سالی یه دونه بچه میاره ها، اما اون شما اصلا سگ رو به این فراوانی که گوسفند هست نمیبینید، درست؟ میگم بلا تشبیه. یه جاهایی هست، یه چیزایی هست به نام برکت. ببینید وقتی که عرض کردم همونطور که امنیت از جنبه های امدادی باید مورد نگاه قرار بگیره، این پذیرایی و اطعام هم باید از جنبه امدادی مورد پذیرش قرار بگیره. کسانی که با جامعه عراق آشنا هستند، کسانی که با جامعه خدمت شماست کنم، اگر با جامعه عراق آشنا هستن میدونن که اونجا واقعا امکانات به این حدی که داره در اختیار مردم قرار داده میشه نیستش، ولیکن این برکت که میاد سراغ اینها، ببینید همه این جمعیت رو پذیرایی میکنه و در این تعداد وسیع و انبوه و همه میرن و همه، هیچ کس هم از این که غذا نبود، آب نبود، نمیدونم میوه نبود یا پذیرایی لازم نبود ناراحت و نگران نیستش. من این رو عرضم رو اینجوری جنبندی بکنم که اون به نظرم میرسه این مقدار پذیرایی قطعا تدبیر حکومتی نمیتونه این رو تدارک ببینه. عددها عددهای خیلی بالا و بزرگی هستش.
بیشتر در این باره صحبت میکنیم، از برکاتی که در اربعین جلوه خودش رو به مؤمنان نشان میده، به جهانیان، به انسانها، و در پیشگاه خداوند تواضع رو و فروتنی رو و خشوع رو نشان میده به احترام یکی از بهترین بندگان هستی، حضرت سید شهدا. قلب‌هایی که در این ایام به تپشی بیشتر از تپش طبیعی خود در آمده، قطعاً خونی سرشار از راستی و درستی رو در رگ‌ها جاری کرده، اندیشه‌ای مبتنی بر صداقت در پیشگاه خداوند و خدمت به بندگان خدا و جامعه انسانی. انشاءالله که در کار و کسب‌ها بجوشه و این رنگ و بو و عطر حسینی در همه احوال از صدر تا ذیل نمایان باشه و روزی حلال و ماندگار و پایدار و با برکت به دست همگان برسه، پاک و صادق و فقط به دنبال رضایت الهی از مسیر کسب رضایت بندگان و مخلوق او باشیم انشاءالله. شما همچنان شنونده ویژه برنامه هستید که از رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم برای شما پخش میشه. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما هست.
دوباره قدم قدم روی دوشم یه علم، راهی میشم تا حرم رو لبم یا مهدی، با دعای مادرم با دو تا چشم ترم آرزومه به حرم برسم با مهدی. پشت سر تموم مام بوده دعای مادرت، راهی میشم به کربلا برا رضای مادرت. دوست دارم این مسیر رو که شده راه عبور تو، توی تموم موکبا حس می کنم حضور تو. توی این مسیر پای هر ستونی مو منتظر میمونم توی هر قدم اجل بلی کل فرج میخونم توی این مسیر پای هر ستونی منتظر میمونم توی هر قدم اجل ولی کل فرج میخونم اللهم اجل ولی کل فرج ذکر کل زائرا خدمای دیریا از نجف تو کربلا الاجل یا مهدی میرسم پایین پا زیر قبه آقا رو لبم همین دعا الاجل یا مهدی مهربونی چقدر آقا با زائرای اربعین میگیری دستای منو وقتی که میخورم زمین عشقی توی دل منم باشه غمی شبیه تو کاش که زیارت منم بشه کمی شبیه تو با عشق چشام خودمو به صحن ارباب میرسونم توی هر قدم اجل بلی کل فرج میخونم با عشق چشام خودمو به صحن ارباب میرسونم توی هر قدم اجل بلی کل فرج میخونم اللهم اجل بلی کل فرج آرزوم شده همین.
خب مسیر عاشقی رو تا ساعت 12 ادامه خواهیم داد. متشکرم از شما شنوندگان گرامی که دارید همراهی میفرمایید. در تلاشیم با کربلای معلا هم ارتباط بگیریم. تا این لحظه تلاش های ما ادامه داره، امیدوارم به ثمر برسه. در سال روز 40 روز شهادت حضرت سید الشهدا داریم با شما صحبت میکنیم. یکی از شنوندگان ما حضورتان از کنم 913-94-46 دارن از ما سوال میکنن که بیشتر درباره ابعاد اقتصادی این موضوع و آنچه که با تکه بر سیره حضرت سید الشهدا میتوانیم بگیم. چشم، حتما این کار خواهیم کرد. حضورتان عرض کنم که شنونده دیگری خانم مهسا از شیراز برای ما پیام کوتاه فرستادن. خانم فرشته احمدی از آذربایجان غربی برای ما پیام کوتاه فرستادن و ضمن عرض تسلیت امروز تاکیدشون روی محوری بود که شما صحبت فرمودید که پشتوانه اقتصادی مردمی به چه معناست و که فکر میکنم شاید تاکید بیشتر اون نزولاتی است که شیعیان چه در ایران و چه در عراق و تصور میکنم که حالا باید منتظر اخبار بیشتری باشیم از دیگر کشورها هم چیزهایی پیشتر شنیدم که
حتی کره اومده موکبی زده بود.
بله که مسلمانان از اقصا نقاط آمدن این کار رو کردن. داشتم امروز با خودم فکر میکردم که بیایم این رو ترویج بکنیم، متمکنین و شیفتگان حضرت سید الشهدا بیان نذر بکنن اسباب زیارت و سفر رو برای کسانی که محرومن در روستاهای شهرها سراغ دارن و عشقشو میریزن اما دستشون نمیرسه، اونها بیان نذر بکنن ما در ایران زیاد از این اقدامات داریم و جهت بدیم به این که دوستان عزیز ما نائل به چنین زیارتی که خواست قلبی اونها هست و براش نفس میزنن برسانه میدونم
این... فوق العاده جناب خیلی خب پیش نگاه جالب بود. من حالا خودم بچه روستایی هستم، چون ممکنه بازرگانی باشه تبلیغ نمی کنم. توی روستای ما یک آقایی هستش نسبتا تمکن داره و ایشون
چرا همین اسم دوستاتون رو نبرین؟
حالا روستای... اگر مشکلی نداره، من روستای مظلمان در... ساقه هستم، افتخار میکنم.
ما در رادیو اقتصاد مقدمه بر هر سلام بر روستاییان هست و بعد شهرها، چون همه آنچه که از زندگی امروز درک میکنیم تلاش و کوشش صادقانه همه روستاییان هست.
زنده باشه. من یکی از دوستانمون که توی اون روستا هست نسبتاً وضعیت مناسب تری داره، امسال اومد و 40 نفر از اهالی روستا رو که واقعا حتی توان تا قم زیارت رفتن هم ندارن، ایشون تمام هزینه 0 تا 100شون رو به عهده گرفت، ماشینشون رو گرفت، کاروان گرفت، فرستاد رفتن زیارت و برگشتن. انصافاً فوق العاده صحنه زیبایی بود.
این حرکت میکنه
و قطعا همینجوره. ببینید جناب آقای خیرخان، من از این دوست عزیزم که این کار کرد از همینجا تشکر میکنم و خدا قوت بده و همه کسانی که این کار رو دارن انجام میدن،
انشالله
نظرشون قبول بشه. جناب خیرخان، من یک باوری دارم و اونم این هستش، شنوندگان عزیز همین رو باور بکنن، اهل بیت علیهم السلام زیر دین هیچ کس نمیمانند. اگر شما در حد یک نگاه که هزینه ای نداره، باور بکنید اگر در حد یک نگاه عزاداران اهل بیت رو تشویق بکنید، اونها میفهمن. و ما چقدر داستان در این باره توی کتاب هامون نقل شده، چون اونا زندن. ببینید احیاء عند ربهم یرزقون،
چقدر از عرفا و صلحای حاضر در میان مردم اینها رو بیان کردن و رفتن.
بله چقدر زیاد. شما ببینید، شما وقتی حرم امام رضا علیه السلام تشریف میبرید یه اذن دخول میخونید، خب تسمع و کلامی، درست، و ترد و سلامی، یعنی کلام منو میشنوی، جواب سلام منو میدی. همون جایی که آقای حسن علی نخودکی توی مشهد دفن شدن، کتاب نشان از بی نشان ها رو دوستان عزیز مطالعه بفرمایید، میگه در عالم کشف و شهودش اونجا ملاحظه کرد که امام رضا علیه السلام اونجا وایساده و زائراش داره تفقد میکنه. آخه اینا زنده هستن به حکم آیه قرآن، بله احیاءون عند ربهم یرزقون،
حیا ناظر بر دوستانشون،
بله هستن. و وقتی زنده هستن خب میبینن، وقتی ببینن، ببینید وقتی که قرآن به ما میگه کسی که به تو نیکی کرد چند برابر اون را جبران کن، خب طبیعتاً این در مورد اهل بیت علیهم السلام که شدیدتره، چون اون چیزایی که برای ما مستحبه برای اونها واجبه. ببینید نماز مستحبی برای ما مستحبه، روزه مستحبی برای ما مستحبه، قرآن خوندن برای ما مستحبه، نماز شب خوندن مستحبه، ولی برای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین واجب هستش. حالا اگر دستور به ما رسیده باشه که هر کی به شما نیکی کرد چند برابر نیکی کن، این اگر در مورد ما مستحب باشه، در مورد اونها واجب هستش که اونها هم معصومن، گناه نمی‌کنن، حی و غیر حی نداره. خب شما نگران نباشید، من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ولو به ذره ای، ولو اصلا بحث مادی نداشته باشه، شما ببینید وقتی که یک جریان مذهبی راه میفته توی هیئتی، توی حسینی، بعضی از افراد میان مثلا نگاهشون یه نگاه خاص آزاردهنده است، بعضی خونسا رد میشن از کنار این دسته‌ای که داره سینه زنی میکنه، بعضی نگاه تحسین آمیزی دارن. اون بچه‌ای که داره عزاداری میکنه، اون آقایی که داره عزاداری میکنه، این تحسین شما و یه التماس دعا بهش گفتن، یه خدا قوت بهش گفتن، اون رو شارژ میکنه، اون رو روحیش رو بالا میبره، باعث میشه که این حرکت پرشورتر باشه. شما نگران نباشید، من باورم این هستش و اصول عقیدتی ما، اخلاقی ما، تربیتی ما، نگاه دینی ما، سیره بزرگان ما میگه حتی اینها هم مغفول باقی نمیمونه، تا چه برسه به این که حالا شما تمکنی داشته باشید، زائرایی رو بفرستید. من امسال دیدم مثلا یه تبلیغ شروع شده بود، زائر اولای امام رضا، یعنی یه اعلام کرده بودن هر کسی که تا به الان زیارت امام رضا نرفته مثلا با این شماره تلفن تماس بگیره یا با این سایت تماس بگیره. چقدر خوبه، این پیشنهاد بسیار عالی هستش. به هر حال امام صادق علیه السلام اون فرمایشش رو عزیزان شنونده یادشون نره. ببینید ما نمیخوایم باز مقایسه‌ای داشته باشیم، ولیکن در مورد حج گفتن تمکن اگر داشته باشی برو، اگر امنیت داشته باشی برو، اگر سلامت داشته باشی برو. اما امام صادق علیه السلام میگه اگر ناامن برو، اگر سالم نیستی سینه خیز برو، اگر پول نداری قرض کن برو. چون تشکیلات امام حسین علیه السلام، حرم امام حسین علیه السلام یک چیز دیگریه و این رو هم عزیزان عنایت داشته باشن. هر من بارها و مکرر از دوستان دیدم وقتی که میرن برمیگردن برکت میگیره زندگیشون، رشد میکنه. من یه توضیح بدم، حالا چون چند باری واژه برکت رو آوردیم شاید در شنوندگان این بد نباشه.
بله.
میگن شما وقتی آب رو میریزید توی تشت، اگر این تشتتون مثل الک سولاخ سولاخ باشه، هر چقدر هم آب توش بریزید هیچی وای نمیسته، تشت خالی خالیه، چون سولاخ آب از این ور میریزید از اون ور رد میشه میره. بله. میگه برکت توی زندگی مثل اون تشتی هستش که سولاخ نداره. خب شما اگر تشتی داشته باشی که سوراخ نداشته باشه، هر چقدر ولو کم آب توش بریزی یه آبی داری، اما اگر تشت شما الک باشه هر چقدر آب توش بریزی هیچی نمیمونه. ما باید تلاش بکنیم این توی زندگیمون به جای این الک ها تبدیل به تشت بشه، بحث درآمدها و اقتصاد. ولی شما دنیای درآمد رو داشته باشید، از این ور هم 600 مدل گرفتاری برای خودت درست کرده باشی، از مریضی ها، از نمیدونم فلان فلان فلان، خب هر چقدرم در بیاری از این ور میره دیگه، چیزی تشت نمونه، باز اون حس عدم استغنا در شما وجود خواهد داشت. این ازش که انشالله عزیزان عنایت. و یکی از جاهایی که واقعا میتونه به زندگی برکت بده همین رفتن در خانه اهل بیت و انفاق کردن در راه اهل بیت هستش، حالا چه انفاق عاطفی باشه، چه انفاق مالی باشه و چه انفاقهای دیگری که شاید شنوندگان عزیز بهتر از ما بدونن. یکی قلم بزنه، یکی حرف بزنه، یکی تحسین بکنه، یکی پول بده، یکی مقدمات کار رو فراهم بکنه، یکی موانع رو ورداره، یعنی یه تعدادی موانع ایجاد میکنه اون موانع رو ورداره، خب اینا همش رو میتونه انفاق باشه.
خب ساعت 10:56 دقیقه است، گفت و همه ما آموخت که یا نورن نور، یا منورن نور، یا خالقن نور، یا مدبرن نور، یا مقدرن نور، یا نور کل نور، یا نورن قبل کل نور، یا نورن بعد کل نور، یا نورن فوق کل نور، یا نورن لیث کمثله شی. اربعین سید شهدا 40 شهادت ایشون هم تابشی از انوار الهی است که انسان ها دور خودش
نورن علا نور،
نورن علا نور هست. و یکی از کسانی که برای این نور جلب توجه کرد همه عالم رو، به نظرم اگر یادش نکنیم شاید کم لطفی خیلی واقعا غیر منصفانه‌ای کردیم، و او کسی نبود جز حضرت زینب سلام الله علیه.
سلام الله علیه.
عجب بفرمایید، او دوستداران او میدونید که ازلی و ابدی ان، او کسی است که از خون برادر، از یک خون حق و از یک نام حق تا پای جان دفاع کرد، و اگرچه در اسارت وعده او که گفت
مادرانی عزت،
بله بله اون جمله که ماندگاره که فرمودن که نترسید و نگران نباشید که هر آنچه هست حاصل عزت خواهد بود به اذن الهی. مسلماً شنوندگان ما در جاهای مختلفی مؤثر بر اقتصاد امروز ایرانند، که حالا ما درکمون از اتفاقات و کشفیات بشر از ذات هستی تأثیر بر هستی و جهان است. میدونید دیگه صحبت از انسان جهانی است.
بله.
حالا اگر خدای نکرده این شیفتگان اهل بیت، خدای نکرده دستمون، زبانمون، نیتمون یه جوری بلرزه و قفلت بکنه، داستان چه خواهد بود؟ به دنبال یک نجات میگردم آقای.
خدمت شما عرض میکنم که بعضی ها میگن اصلا وجود مقدس حضرت زینب یک معجزه است. مگر میشه یک انسانی اینجوری باشه؟ آخه تحمل یک حدی داره، توی بچگی مادر رو، بعد برادرداری، پدرداری. یک شعر خیلی زیبایی هسته، چون توی سنین کودکی مادر از دست میده، به صورت با شعر کودکانه گفتگوی بین حضرت زهرا و زینب رو به تصویر کشیده. خونمون ابری شده، چشات وا کن دخترم، با همین ادبیات. خب میگه میاد جلو، میگه اگه افتادی زمین یا علی بگو و پاشو دخترم. بعد به یه جایی میرسه میگه اگر احساس خطر کردی برا جون بابا، خودتو آتیش بزن، خودتو آتیش بزن. و عجیب شعر از ذهن برید، اگه احساس خطر کردی برا جون بابا خودتو آتیش بزن، جدا هوا کن دخترم. حالا من عذرخواهی می‌کنم از شنونده‌ها شعر چون از ذهنم پرید. میگه که وصیت میکنه دخترم پدر و ولایت و امامت رو فراموش نکن. هر کجا مشکلی داشتی مواظب باش مشکلات به خونه به پدر منتقل نکنی، پدر خیلی رنج میبره. اما وقتی یه جا احساس خطر کردی برای جون بابا دیگه اونجا از همه چیز بگذر. خب اینجا هستش که